الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خوبان بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در این روزها و ایام که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم، امیدوارم اعمال شما، عبادات شما و روزه شما مقبول درگاه هدیت واقع شده باشه انشاءالله، و شمایی که با ما همراه هستید و بیننده شبکه جهانی ولایت هستید انشاءالله در این روزها احساس خسران نکنید نسبت به ایام گذشته، و اگر خدای نکرده در این حس در وجود هر کدوم از ما هست، بکوشیم در همین ایام پایانی که باقی مونده تا اونجایی که میشود جرعه ای از این دریای رحمت و کرم الهی انشاءالله بنوشیم. امشب با برنامه حبل المتین میهمان منازلتون هستیم و قرار هست باز هم به فضایل آقا امیرالمومنین بپردازیم، نسبت به جایگاه اهل بیت بپردازیم و مطالبی در اینجا فهمیشه که سطح معرفت شما را انشاءالله در خصوص اهل بیت اسلام تطارت علیه السلام، به خصوص وجود مقدس حضرت فاروق اعظم و صدیق اکبر آقا امیرالمومنین افزایش بده. امشب افتخاری رو داریم طبق معمول برنامه‌های گذشته حبل المتین در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی باشیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و امیدوارم که انشاءالله عباداتشون مقبول درگاه هدیت واقع شه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرج مولای من ولی عصر نزدیک نموده، همه ما و شما را از یاران و ملازمین و سربازان فداکار آن نازنین وجود قرار بدهد، حوائج ما و شما گرامیان را برآورده نموده، دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد و دعاهای ما را به اجابت برساند. همونطوری که عزیزم اشاره کردن، یکی دو شب بیشتر از این ماه پرفیض و پربرکت باقی نمانده، ماهی که نفسها ثواب تسبیح دارد، دعاها به اجابت میرسد، گناهان مورد بخشش قرار میگیرد. رسول گرامی فرمود شیاطین در این ماه همه با گل زنجیر بستن، از خدا بخواهید که اونها را تا ابد بر شما مسلط نکنه، درهای جهنم بسته است، بخواهید درهای جهنم به روی شما باز نشه، درهای بهش باز، از خدا بخواهید که او را به روی شما نبندد، و بهترین و بالاترین دعا در این یکی دو شب باقی مانده دوستان عزیزتان میتوانید استغفار بشه، توبه بشه نسبت به گناهان گذشته، از خدا یعلم طلب مغفرت کنیم، بلکه همت رو بالا ببریم، نه تنها از خدا یعلم طلب بخشش و مغفرت کنیم، بلکه مسئلت کنیم گناهان ما را هم به حسنات مبدل کنه. چقدر خوب خدایی داریم، چقدر مهربان خدایی داریم. اولئک یبدل الله سیئاتهم بعضافها من الحسنات، یک گناه را چندین برابر او به حسنه مبدل میکنه. چه بسا یک دیوتی، دروغی از ما سر زده، یک جفایی، ظلمی از ما صادر شده، اگر واقعا توبه توبه باشد و از خدای مهربان و رؤوف و کریم بخواهیم، همون گناه را به چندین برابر ثواب تبدیل میکنه. فردای قیامت پرونده را باز میکنیم، میبینیم اونجا نوشته مثلا به قول 50 تا زیارت خانه خدا، 100 تا نمیدونم زیارت خانه امیرالمؤمنین، زیارت امیرالمؤمنین، نمیدونم 50 سال برای شما عرض کنم روزه مستحبی. میگه خدایا من همچه کاری نکردم، شاید این پرونده را عوضی دادن. ملائکه میگن نه، در شب ماه رمضان از خدا خواستی گناهانت را به چندین برابر و حسنات مبدل کنه، این نتیجه اون دعاست. چقدر خوشحال میشیم اونجا دوستان عزیز، چقدر مسرور میشیم. خلاصه تا میتوانیم از این فرصت یکی دو شب مانده استفاده کنیم و برای یکدیگر دعا کنیم، و اگر کینه ای نسبت به برادران دینی ما در دل ما هست، اینها را از دلمون بیرون ببریم. حقی از دیگران در گردن ما هست، ببخشیم تا خدای عالم هم حق خودش رو بر ما ببخشاید و فردای قیامت. خدا یکی از کریمهاش، کرمهاش اینه فردا بنده‌ای را که دوست داشته باشه، چون حق الناس خلاصه کارش دست خدا نیست، حق الناس باید طرف راضی بشه، و در دعای استغفار امیرالمؤمنین هست در آخرش میگه امیرالمؤمنین خدا یا استغفار میکنم از تمام گناهان و از تو میخوام اون دست از افرادی که حقی به گردن من دارن به قدری به اونها کرم کنی، اونها را از من راضی کنی. یعنی خدای عالم به قدری کریمه، به قدری مهربانه، به قدری آقاست. فردا اگر یه بنده خوب بره در خانهش، حق و ناسی هم به گردنش باشه، واسطه میشه اون صاحبان حق از این طرف راضی کنه. اونجا دیگه خلاصه دنیای بدبستانه. وقتی اون طرف میبینه خدا یک پاداش کلانی بهش میده، اونم میگه خب اگر فرزند نبخشه من بابا میخواد بره چند سال تو جهنم بمانه، خب به من چه فایده ای داره؟ وقتی میبیند اون پاداش بزرگ و گسترده، میگه خدایا از این بنده که حق به گردن من داشته از او هم راضی شدم. ولذا عزیزان این یکی دو شب رو ظاهرن امشب فردا شب دیگه علی الظاهر، بله اگر فردا شب خلاصه ماه رو بیرون نکشن خلاصه از پشت کوه، ظاهر قضیه این است که شب روز چهارشنبه عید هست با توجه به قرائن. ولی خب ما از اول به هیچ وجه معین نمی کنیم، چون رسول اکرم فرمود صم للرؤیا و افطر للرؤیا، روزه بگیرید با دیدن ماه، روزه را بخورید با دیدن ماه. اگر ثابت نشه چهارشنبهش هم روزه میگیریم، هیچ مشکلی ما نداریم، و اگر ثابت بشه سه‌شنبهش هم میخوریم، هیچ مشکلی هم نداریم، چون ما تابع دستور رسول اکرم هستیم. مثل بعضی از کشورهای عربی که از 3-4 ماه قبل اعلام میکنن که فلان روز روزه عید است و مردم در فلان جا بیایید نماز، بعدنم که خلافش ثابت میشه میگن باید دولت عربستان بیاد کفاره تمام مردم را که روزشون خوردن،
کفاره از جیب مردم میده دیگه.
بله از جیب از بیت المال میره. من در خدمت شما هستم.
معذرت استاد، ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز که مثل همیشه با دقت هست، و ممنونم از نظرهایی که برای ما ارسال میکنید، پیشنهادها و انتقاداتی که برای ما قطعا سازنده است. ولی اینکه پیامک های شما اگر در برنامه دونه دونه قرائت نشه، مطمئن باشید که اینها مورد دقت و تأمل واقع میشه. اون دست از عزیزانی که با ما همراه بودن در جلسات گذشته میدونن بحثی رو که با حضرت استاد داشتیم در خصوص فضائل آقا امیرالمومنین بود، مسائل و مطالبی گفته شد از کتب اهل سنت که شاید بسیاری از اونها رو عامه اهل سنت در جریانش قرار نگرفتن، نمیدانند، به آنها گفته نشده یا خودشون حالا پیگیری نکردن. به هر دلیلی شبکه جهانی بلد از کتب اهل سنت به صورت تصویر کتاب‌ها اینها رو تقدیم حضورشون کرد، و اونهایی که محبت اهل بیت رو داشتن حبشون به امیرالمومنین نفسش پیدا کرد، اونهایی که بغض امیرالمومنین رو داشتن بغض و کینه و عداوت خودشون نسبت به خودشون برای آیندهشون بیشتر شد. یعنی اینکه ظلم می‌کنن به خودشون و عداوت خودشون هر وقت فضیلت امیرالمومنین می‌بینن رو بروز میدن به هر شکل و صورتی. دوست دارم خلاصه ای از آنچه که در جلسات گذشته در این خصوص گفته شد رو حضرت استاد برای شما بفرمایید، بعد ان شاء الله طرح سوال جدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. اصاره و مهم مباحثی که ما مطرح کردیم در رابطه با امیرالمؤمنین تحت عنوان فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. رسول اکرم فرمود اگر بیم آن نداشتم که مسلمان ها در حق علی غلو کنند همانند غلو مسیحی ها در حق عیسی، سخنی می گفتم که مسلمان ها خاک زیر پای علی را به عنوان تیمن و تبرک بر می داشتند. روایتی از احمد ابن حنبل خواندیم که ایشون فتوای شخصی خودشون بود، گفت روایاتی که با اسانید صحیح در حق امیر المؤمنین آمده در حق هیچ یک از صحابه نیامده و اصلا علی از اهل بیتیست که اینها قابل مقایسه با هیچ کسی نیستن. روایاتی را از ابن عباس و حذیفه و عایشه خواندیم، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی بهترین خلائق هست، هر کس قبول نکند کافر و منافق هست. و آمدیم گفتیم 300 آیه بنا به نقل آقای ابن عباس در حق امیرالمؤمنین نازل شده و تمام آیاتی که مؤمنین را مهد کرده و گفته یا ایها الذین آمنو، یا دعوت کرده به یک کاری یا نهی کرده، علی ابن ابی طالب امیر اون مؤمنین و شریف اون مؤمنین هست. بحث آیه مباهله را مطرح کردیم که امیرالمؤمنین جان پیغمبر هست و روایات متعددی ما آوردیم از خود رسول اکرم، از دیگر صحابه که وقتی سوال میکنن از فضیلت صحابه و خلفا اسم ابوبکر و عمر و عثمان رو میارن، میگن بس علی چی بس؟ گفت علی نفس پیغمبر، جان پیغمبره، از جان کسی که نمیان سوال کنن. بعد یک بحثی ما داشتیم در جلسه گذشته که صحابه و تابعین جو وحشتناکی که توسط بنی امیه شجره ملعونه در قرآن در جامعه ایجاد شده بود، صحابه و تابعین از نقل احادیث ولایت خودداری می‌کردند و وحشت می‌کردند و حتی نقل کردیم از یکی از بزرگان اهل سنت گفت من حاضرم یک روز از اول نماز صبح تا ظهر فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه را برم بالای منبر مطرح بکنم و در آخر بیارن من رو برای شما عرض کنم گردنم را بزنن. عبدالله ابن شداد گفت من دوست دارم بعد از نماز صبح برم منبر تا اذان ظهر از فضائل علی بیارم، بعد من از منبر بیارن پایین گردنم را بزنن. یعنی اینقدر امیر المؤمنین مظلوم بوده، اینقدر جامعه تشنه نقل فضائل امیر المؤمنین بوده. اینم اگر عزیزان دقت کنن از کتاب سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 489 ما نقل کردیم. تا اینجا ما مباحثمون رسید جناب آقای حسینی عزیز.
ممنونم از شما استاد عزیز. امشب که سوالات باز در مورد فضائل آقا امیرالمومنین هست و انشالله مطرح خواهم کرد، فقط یک سوال من تو ذهنم بود که قبلا حالت بهش پرداخته شد ولی نه به صورت مجزا، اونم که آیا اهل سنت روایت صحیح و سند در این خصوص که عداوت با امیرالمومنین نشانه نفاق باشه دارند؟
اولا برای این که این قضیه در خود صحیح مسلم آمده دیگه، صحیح مسلم آقایان میگن دیگه احتیاج به بررسی سندی ندارد، که عزیزان دقت کنن این کتاب صحیح مسلم هست، چاپ دارالطیبه عربستان سعودی، برای شما عرض کنم حدیث 131 برای شما عرض کنم. ببینید والذی فلق الحب و برع النسمه، روایت از امیرالمؤمنین است، قسم به خدایی که حبه را شکاف و انسان را و بشر را آفرید و هستی را آفرید، این وصیت پیغمبر امی بود به من، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز منافق کسی من دشمن نمی داره. اونهایی که دشمنی علی در دل دارند، اونهایی که مانع نقل فضائل علی می شوند، اونهایی که طرح ترور علی را می کشند، اونهایی که از دیدن زیارتگاه علی زجر می کشند، دارن دغمر میشن، ما میگه موتو به غیظه کم، شروع میکنن شبهه افکنی، اینها جز منافقین هستن و منافق هم فی الدرک الاسفل من النار،
جهنمم برن، اون ته ته جهنم میرن که بدترین جا و سوزناکترین جای جهنم هست. انشالله عزیزان اونهایی که دوستان علی علیه السلام وقتی بهش میرن، یک روزی پرده کنار میره، میبینن این شبکه های شیطانی کارشناساشون در اون اسفل جهنم دارن میسوزن، از همون بالا شماتت میکنن اینها را، طعنه میزنن. دیدید ما گفتیم با علی دشمنی نکنید، گرفتار آتش میشید. حالا دشمنی کردید، حرف ما را گوش نکردید، الان بچشید. به قول چشمتون کور، دندتون نرم، عذاب جهنم را شبانه روز بچشید. کلما نزجت جلودهم بدلهم جلودن آخر. دوستان عزیز، تمام مردمی که شیعه و سنی عرض منه میشنوید، این رو در ذهن مبارکتون داشته باشید. انشاءالله اگر اونجا همدیگر رو دیدیم، من میگم در شب 28 ماه رمضان 1395 این را من گفتم به این طرفداران ابن تیمیه منافق و ناسبی، اعلام کردیم بابا عاقبت شما اون درک اسفل آتش جهنمه، اون درک اسفل و اون اسفل از سافلین جای شما هستا. ولی مادامی که کار از کار نگذشته، بیایید از خر شیطان پایین و این دشمنی با علی را کنار بگذارید. امیر المؤمنین والله مهربانه، والله رؤوفه، والله بخشنده هست. قطعا اگر شما برگردید خالصانه، امیر المؤمنین شما را می بخشد و از خدای عالم هم برای شما طلب بخشش می کند. رسول اکرم هم از خدا برای شما طلب بخشش می کنه. ما دلمون به حال شما می سوزه. حالا قبول ندارید یا علی، هازا میدان و هازا شما. ببینیم که فردای قیامت در اون گیردارها این رو انشالله به شما خواهیم گفت. والله پشیمان میشید، بالله پشیمان میشید، قسم به تمام اسمای الهی فردای قیامت پشیمان میشید. میگید به ما گفتن دست از عداوت علی بردارید، از این ابن تیمیه فاسق کاذب ناسبی دست بردارید، ولی ما گوش نکردیم. ولی خوشا به حال اونهایی که امشب صدای ما را میشنون و عرض ما را هم قبول میکنن. من آنت شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. خب این دیگه صحیح مسلمه، میگه لا یبغضنی الا منافق. این معاویه‌ای که آمده در جنگ صفین 18 ماه با علی جنگیده، علی را دوست داشته، آمده بوده به جنگ علی، یعنی علی را اهل بهشت میدانسته، میخواست علی را بکشه بفرسته به بهشت. در جنگ جمل اونهایی که شمشیر کشیده بودن میخواستن علی را بکشن، علی را واقعا دوست داشتن، اینها روی عشق علاقهشان بوده، میخواستن با علی به جنگند. علی ای حالین، این یک مورد. مورد دیگر در تفسیر قرطبی هست، متوفای 671. عزیزان دقت کنن، این روایت خیلی قشنگیه. ایشون میگه روی عن جماعت من الصحابه، از تعدادی جماعتی از صحابه نقل شده، گفتن ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلی علیه السلام. ما صحابه در عصر پیغمبر منافقین رو میخواستیم بشناسیم، ملاک بغض علی بن ابی طالب بوده. اگر میدیدیم کسی بغض علی دارد، میفهمیدیم این منافقه. اگر میدیدیم محبت علی دارد، میدیدیم نه این منافق نیست. و همچنین آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 26 صفحه 78، ایشون هم در اینجا از ابن مسعود نقل میکنه ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله الا ببغضهم علی ابن ابی طالب. ما منافقین را با بغض علی ابن ابی طالب میشناختیم. و تفسیر قرطبی هم که نقل کردم جلد اول صفحه 267 بوده. جناب آقای بوسیری که باز از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 840 هجری هست، معاصر آقای ابن حجر متوفای 852 و معاصر آقای بدرالدین عینی. در کتاب اتحاف الخیرة المهرة در برای شما عرض کنم جلد نهم صفحه 267 در روایتی رو نقل می کند و تا و اندازه‌ای که میاد به اینجا و من مات یبغزک مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد با بغض تو یا علی با مرگ زمان جاهلیت از دنیا رفته. خب دیگه مرگ زمان جاهلیت هم خیلی واضح و روشن هست. و جالب هست دوستان عزیز اینجا را دقت کنید، این کتاب چیه؟ المستدرک علی الصحیحه، جلد چند؟ جلد سوم، با تحقیق دکتر یوسف عبدالرحمن مرعشلی دارالمعرفه بیروت. خب جلد سه صفحه چند؟ صفحه 128. عزیزان خوب دقت کنن، عزیزان اهل سنت من خواهش میکنم قشنگ دقت کنن. پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره، تو سرور در دنیا سرور در آخرتی، حبیب که حبیبی و حبیبی حبیب الله. به قدری روایت قشنگه، آدم وقتی میخونه به قول آقای اسماعیلی جیگرش حال میاد، لذت میبره، میخواد بال در بیاره پرواز کنه. یا علی دوست تو دوست منه، دوست منم دوست خداست، و عدو که عدوی، اونایی که با تو عداوت کردن اونا دشمن من هستن، دشمن من هم دشمن خداست. ولویل لمن ابغض که بعدی، ویل وای بر تو، یا ویل یکی از چاهای آتش جهنم هست که یک جهنمی را میندازن اونجا، میگه 70,000 سال طول میکشه تا این لشش به ته اون چاه برسه که اونجا مال دشمنان امیرالمؤمنین امثال این آدم های علق مزغی که امروز در این رسانه ها یا در فضای مجازی شروع می کنن علیه امیر المومنین حرف زدن، امیر المومنین فضائلش انکار کردن و حرمش رو انکار کردن. انشالله خواهیم دید که اینها را خدا یالم در داخل همین آتش و همین چاه خواهد انداخت. وای بر کسانی که بعد از من تو را دشمن بدارن. خب آقای حاکم میگه چه؟ صحیحون علا شرط شیخین، صحیحه و شرائط صحیح بخاری مسلمان داره. خب اینو دیدید اینجا دوستان، حالا بفرمایید این کتاب میزان الاعتدال مال کیه؟ مال آقای ذهبی، اسمش ذهبیه، ذهبی یعنی طلایی، والا طلایی که هیچی، خاکی هم نیست. ببینید اینی که اسمش گذاشته ذهبی، جلد اولم هست صفحه 83. ببینید روایتی، همین روایت را ببینید در پاورقه اشاره کرده، عدو که یا علی عدوی و عدوی عدو الله. چی میگه؟ میگه آقا ایشون عبدالرزاق از معمر نقل کرده یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میداد که این روایت باطله. خب حقم همینه، قلبی که مریض باشد فی قلوبهم مرض، با این عبارتم فزادهم الله مرضن. خب قلبی که زیغ دارد، قلبی که مریض هست، قلبی که آلوده به افکار ابن تیمیه هست، در حقیقت ابن تیمیه را استاد خودش معرفی میکنه. نا در یک عصر بودن، این بوده ابن کثیر دمشقی بوده، اینها به شاگردیشون به ابن تیمیه افتخار میکنن. این هم از فتنه های ابن تیمیه هست که ذهبی را آلوده کرده، بیچاره کرده، بدبخت کرده، که میاد میگه الیشهد القلب انه. خب بابا اگر اشکال سندی دارد بگو آقا فلان راوی این طوریه. اشکال دلالی دارد بگو آقا این مثلا با آیات قرآن نمیسازه، با روایات متواتر و مشهور نمیسازه. خب یشهد القلب انه باطل، آیا ما در قرآن داریم، در سنت داریم، در سیره صحابه داریم که شهادت قلب یکی از ملاک‌های صحت روایت و عدم صحت روایت؟ ببینید
در جرح و تعدیل آیون هم نداریم.
بله در جرح تعدیل هم نداریم، تو کتاب‌های رجالی هم نیاوردن. آقا برید مراجعه کنید این آثار یحیی بن معین و نمیدونم ابن ابی حاتم رازی و ابن حجر و خود ذهبی، آیا در جایی گفته که خلاصه یکی از مجروحات عبارت از چیه؟ شهادت قلب بر اینکه این باطله. ببینید آقای حاکم میگه صحیح هست، شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد، ایشون میگه یشهد القلب انه باطل. خیلی عجیبه. و برای شما عرض کنم در جای دیگر هم، حالا که ما اینجا آمدیم اجازه بدید این رو هم دوستان ببینن، مستدرک در جلد 3. ببینید دوستان عزیز، پیغمبر اکرم فرمود اول من یدخل الجنه انا فاطمه و الحسن و الحسین، اول کسی که وارد بهش میشه من و فاطمه حسن و حسین هستم. امیر المومنین فرمود یا رسول الله فمحبونا، دوستان ما چه؟ قال من ورائكم، نام پشت سر شما میاد.
امیر المومنین فکر محبینشون بوده دیگه،
کاملا مشخصه، میگه دوستان ما پشت سر ما میاد. خب ذهبی خب نمیتونه دوستش نیست، باید یک تنهی بزنه. حاکم نشابور میگه صحیح الاسناده، ولی مسلم بخاری نیاوردن. ببینید ایشون در چی میگه، ول حدیث منکرون یشهد القلب به وضعه، قلب من ذهبی شهادت میده که این روایت جعلیه. ای بابا ای توف بر این قلب، هزاران لعنت بر این قلب که بیاد. خب آقای ذهبی شما روایاتی که در رابطه با آقای ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و دیگر صحابه است، اونجا هم قلب شما میگه یشهد القلب به وضعه یا نه؟ فقط به امیر المؤمنین، به اهل بیت و به اصحاب کسا میرسی قلب شما؟ خب بایدم، چون از محبین اونها نیستی، علی و فاطمه و حسن سلام الله علیهم که نیستی، از محبینش هم که نیستی. خب با توجه به این بایدم شهادت بده قلب شما دیگه، یه غیر از این چیز دیگری نیست. از کوزه همان برون تراود که دروست. عذر میخوام از دوستان. در این زمینه من حرف زیاد دارم، اینهایی که واقعا به این شکلی دارن برای شما ارسان با امیر المومنین مبارزه کردن و این چنین دشمنی خودشون رو با امیر المومنین سلام الله علیه اثبات کردن، حرف زیاد دارم، ولی بگذاریم انشالله به یک وقت دیگری. این آقایانی که مدعی هستند که ما علی را دوست داریم، مدعی هستند که ما میخوام بین آل و صحابه جمع بکنیم، آیا واقعا این واقعیت داره؟ ما از خدامون هست، ما از خدامون هست که اصلا در کره زمین یک نفر دشمن علی نباشد، یک نفری پیدا نشه که بغض علی در دلش باشه. این از خدامون هست، ولی ببینیم واقعیت چه هست. من یک تحقیق گسترده‌ای داشتم، ندیدم کسی در این زمینه کار کرده باشد. اون که در طول تاریخ اتباع ابن تیمیه یا بعضی از بزرگان اهل سنت آمدن بنای عداوت با امیر المومن رو بناگذاری کردن، ما الان انشالله من ندیدم در کره زمین، مسافرت هایی که داشتیم این همه با اهل سنتم حشر و نشر داشتیم، اینها یک سنی امروز بیاد بگه برای اینکه من علی را دوست ندارم. ولی الحمدلله الان جو خیلی خوب هست، و سطح فکر مردم بالا رفته، حقایق روشن شده، اهل سنت گوش به حرف امثال شیطان بزرگ ابن تیمیه نمیدن، امثال ذهبی ها که اینطوری میگن قلبشون مریضه، اینها را به هیچ وجه یقین دارم من قبول نمی کنن. ولی یه مقداری ما به گذشته برسیم، آثار شوم دودمان نحس بنی امیه و بعد از اون نسل ابن تیمیه و از نسل بنی امیه، امروز هم که این خلاصه ذریه های بنی مروان و بنی امیه تو این شبکه ها و در فضای مجازی دارن جولان میدهن. من در خدمت شما هستم.
تشکرم از شما حضرت استاد. یه اشاره داشتید به انکار فضائل امیرالمومنین از جانب برخی ها با بهانه‌های مختلف و واقعا واهی. برخی ها از افراد هستن ادعاشون اینه که ما دشمنی و عداوت با امیرالمومنین و اهل بیت نداریم، اما اینها میان منکر فضائل امیرالمومنین میشن، حتی برنامه میرن تو شبکه‌شون فضائلی که یقینی هست رو منکر میشن. آیا انکار فضائل امیرالمومنین هم جزء نسب و جزء نفاق به حساب میاد یا خیر؟
در اونجا هم شکی نیست. اگر ببینید کسی بیاد جناب آقای حسینی، البته خود جناب آقای فرحان بن حسن بن فرحان مالکی به صراحت ایشون داره بر این که انکار، برای شما عرض کنم، فضائل امیرالمومنین یا روایت صحیح امیرالمومنین را اگر کسی انکار کند، ایشون قطعاً ناسبی هست، در روحیت شکی نیست. دوستان میتونن مراجعه کنن، کتابی داره نحو انقاض تاریخ الاسلامی صفحه 298 که ایشون از علمای بزرگ اهل سنت عربستان سعودی هست، مالکی مذهب هست و مشرب صوفی هم دارد و از شاگردان جناب بن علوی مالکی بوده و ایشون در اونجا به صراحت تصریح دارد که انکار تضعیف روایاتی که در فضائل امیرالمومنین هست، اینها در حقیقت یک نوع نسبه. حالا اگر کسی بیاد تضعیف روایات فضائل کنه، واقعا بینه و بین ربه داره که تحقیق میکنه، نتیجه تحقیقش اینه، خب اجتهد فاخطأ. ولی اگر نه، از اول تلاشش این است که یک نوعی بیاد این روایت رو تضعیف کنه، نمیتونه بپذیره، یعنی از اول امر نظرش در تضعیف روایت قطعا ناسبیه، در هیچ شکی نیست. یعنی کسی روایت رو میبینه دنبال اینه که این روایت رو تضعیف کنه، یقینا ناسبیه، هیچ شک شبهی نیست. با اون تفکر قبلی بیاد بررسی بکنه. بله، من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما حضرت استاد. خب این خیلی از این آقایون هستن، دیدید دیگه، ادعا دارن در رسانه‌هاشون که مثلا محبت اهل بیت رو دارن، ولی خب وقتی که به هر کدوم از فضائل میرسن سعی میکنن اونها رو انکار کردن، به نحوی بغض خودشون رو از این طریق میخوان بروز بدن. هر فضیلتی هم که انکار میکنن از امیرالمومنین میگن ما فضائل دیگه برای امیرالمومنین میدانیم، ولی این فضیلت رو قبول نداریم. حالا کدوم اون فضائلی که دیگه یقینی میدونن، اون دیگه بعد خودشون بیان یه بار توضیح بدن در این خصوص. حضرت استاد، یک مطلبی بارها در شبکه هم گفته شده، اما دوست داشتیم جای مختلف هم دیگر هم گفته شده، امشب یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم. اون همین است که آیا این صحیحه که میگن محبت امیرالمومنین نشانه پاکی ولادت و طیب ولادت هست و حلال زادگی هست یا خیر؟
بله، این ما در کتب شیعه هم که زیاد داریم که امام صادق فرمود وقتی که شما میبینید شیرینی محبت ما در قلب شما هست، برید به مادرتون دعا کنید. یعنی شما حلال زاده هستید و مادرتون در حق پدرتون خیانت نکرد. روایت ما در شیعه زیاد داریم، شاید این روایات به درد آقایان اهل سنت نخوره یا برای وهابی ها حجت نباشه، ولی من چند تا عبارتی رو از اهل سنت میارم. از تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنند. این کتاب جامع الاصول فی احادیث الرسول مال آقای مجد الدین ابو السعادات ابن اسیر جزری هست، غیر از ابن اسیر صاحب تاریخ کامل الکامل فی تاریخ، اون 630 هست، این 606ه، در یک عصرم بودن، بوده به 3-4-5 سال با هم تفاوت داشتن. جامع الاصول فی احادیث رسول. ایشان آمده در جامع الاصول صحاح سته را چکار کرده؟ روایاتش رو مخلوط کرده، مکرراتش رو گرفته. مثلا اگر یک روایت در صحیح بخاری هم بود، مسلم هم بود، سنن ترمذی بود، نسائی بود، ابو داوود بود، ابن ماجه بود، غیره، اینها یک روایت نقل کرده، ما بقیه رو آدرس داده که مجموع روایاتش برای شما عرض کنم در آخر جلد 11 اون چاپی که من دارم حدود 9000 و تقریبا 800-900 تا شده، یعنی کل روایات صحاح سته به 10000 نرسیده و حالا اینکه کافی ما به تنهایی 16199 روایت داره. الا ایحالین با حذف مکرراتش. این کتاب جامع الاصول جلد 8 صفحه 656 ببینید از ابو سعید خدری نقل میکنه، میگه این کنا لنعره، کلمه این اگر در خبرش لام آمد این در حقیقت مخففه از مسقله هست و این کانو من قبلو لفی زلال مبین. اینجا کلمه این یعنی در حقیقت اینه هست، در اینهو کنا نعرف المنافقین، به درستی که ما صحابه همواره، کلمه کانم دال بر استمراره، به درستی و به تحقیق ما صحابه همواره منافقین رو میشناختیم، نحن معاشر الانصار به بغض هم علی ابن ابی طالب، با بغض علی ابن ابی طالب. بعد میاد در اینجا میگه و من اول حدیث کنا نبور اولادنا به حب علیه. نبور اولادنا معناش چیه؟ عزیزان ما میریم سراغ اهل لغت ببینیم بار نبورو معناش چی هست. دقت کنن عزیزان، این کتاب لسان العرب هست جلد 4. در اینجا برای شما عرض کنم وقتی میاد میگه ما نبورو به معنای نختبر هست، بچه هامون را چیکار میکردیم؟ امتحان میکردیم که آیا از نسل ما هستند یا از نسل دیگران هستند، حلال زادن یا حلال زاده نیستند. میخواستیم امتحانشان بکنیم، به حب علی ابن ابی طالب اینها را امتحان میکردیم. تاج العروس ببینید مال آقای زبیدی جلد 10 باز ایشون هم میگه باره و یبوره و بورن جربه و اختبره و منه الحدیث کنا نبور اولادنا به حب علیین، بچه هامون رو امتحان میکردیم حلال زادن یا حرام زاده با حب علی ابن ابی طالب. در مناقب ابن مردوی متوفای 410 در صفحه 76 از امام شافعی هست. امام شافعی از مالک نقل میکنه. ببینید دوتا هر دو از رؤسا، یعنی بلکه سه تا، احمد ابن حنبل رئیس حنابله، از امام شافعی رئیس شافعی ها، از امام مالک رئیس مالکی ها. از دیدگاه آقایان ببینیم سلسلت
سلسلت
و ذهب میمانه. اون یکیش هم که دیگه عبدالله، پسر عبدالله احمد ابن حنبله، میگه انس ابن مالک میگفت ما کنا نعرف الرجل لغیر ابی الا به بغض علیه. اگر ما میخواستیم ببینیم که این نسل باباش نیست از کجا میدانستیم؟ از بغض علی ابن ابی طالب. بغض علی ابن ابی طالب نشان بود که این نسل پدرش هست یا نسل پدرش نیست. مرحوم علامه امینی هم الان تو ذهنم یک دفعه آمد، در القدیر روایتی رو نقل میکنه که بعضی از صحابه می آوردن بچه هاشون رو، شک داشتن آیا نسل خودشون بود یا نه، کنار یک کوچه نگر می داشتن که علی ابن ابی طالب داشت عبور می کرد. وقتی که علی رو می دیدن می گفتن پسرم دعا دخترم این مرد دوستش داری یا نه؟ اگر میگفت دوستش دارم خاطر جمع میشد که این حلال زاده است، مال خودشه. اگر میگفت این دشمن دارم، یقین میکرد بر این که این حلال زاده نیست، از نسل او نیست. اینها در حقیقت کاملا واضح و روشنه. من در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. حضرت استاد یه روایتی خوندید، خیلی روایت شیرین بود، نسبت به اینکه هم بحث حلال زادگی واقعا برای من خیلی تازگی داشت، این عبارت که سه تا از به هر حال اعظم اهل سنت درش بودن. و روایت دیگه که امیرالمومنین وقتی پیامبر فرمود جز متقدمین افرادی هستن که وارد به بهشت میشوند، فرمود محبی ما چی، یعنی اونجا هم در این حدیث هم فکر محبینشون بوده آقا امیرالمومنین و دوستانشون. آیا در کتب اهل سنت هم این قضیه که شرط ورود به بهشت ولایت امیرالمومنین هست این آمده است یا خیر؟ چون شاید آقایون بگن فقط این یه روایت بود دیگه.
بله، ما روایات در این زمینه شیعه که الان ماشاءالله داره، شاید بگیم در حد متواتر ما روایت داریم شرط ورود به بهشت ولایت علی ابن ابی طالب هست. ولایت به تو معنا، به دو معنا هست، ولایت و ولایت. ولایت همون حاکمیت معادل خلافت و امامت، ولایت به معنای محبت دوستیه. هر دو شرطه. اگر برای کسی ولایت علی به تعبیر آیت الله لازم خویی رضوان الله تعالی علی با ادله ثابت نشه که علی ابن ابی طالب خلیفه به حق رسول اکرم بود و امام منصوب و منصوص بوده، خب این جزء مستضعفین از فردای قیامت قطعاً مشکلی برای او نخواهد بود. ولی اگر چنانچه نه از ادله ثابت شد، حالا ادله عقلی یا ادله نقلی، که امیرالمؤمنین خلیفه رسول اکرم هست، که اگر انکار کرد مثل که نماز رو انکار کرده، همونطور که محرز شد که نماز جزء ما جاء به رسوله، اگر ثابت شد ولایت علی هم جزء ما جاء به رسول هست، خب قطعا این کفر هست و مانع ورود به بهشته. عزیزان دقت کنن، ما روایات متعدد داریم. من یکی دو مورد را عرض می کنم و رد میشم. مناقب آقای خوارزمی هست، متوفای 568 صفحه 67. ببینید رسول اکرم به امیر المؤمنین که یا علی اگر یک بندی عبدالله مثل ما قام نوح فی قومه، اینو خب دوستان زیاد از ما شنیدن و من در شبکه مستقلم این روایت رو خواندم، آقایان هیچ جوابی در برابرش نداشتن.
چون روایتی بود که اصلا بهش نپرداختن.
بله، اگر یک بنده به اندازه‌ای که حضرت نوح در قومش بوده عبادت کنه، یعنی 950 سال قدر متیقن خدا را عبادت کنه، و کان له مثل احد ذهبن، اگر به اندازه کوه احد طلا داشته باشد، در راه خدا انفاق کند و عمرش رو خدا به قدر طولانی کند که 1000 بار به زیارت خانه خدا پیاده بره، نه با هواپیما، نه با ماشین، نه با شتر، نه با اسب، 1000 بار بره به زیارت خانه خدا پیاده. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلومان، بین صفا و مروه مظلومانه هم
شهید بشه
کشته بشه. ثم لم یوالک یا علی، ولایت تو را نداشته باشه، یا ولایت تو را نداشته، لم یشم رائحة الجنه، اصلا بوی بهش به مشامش نمیرسه. داره برای این که مردمی که در قیامت حاضر میشن از 1000 سال بوی بهش به مشام میرسه، ولی همچه فردی بوی بهش را استشمام نمی کنه، ولم یدخلها، اصلا داخل بهشتم نمی شود. دوستان عزیز، ولا تلا آقای خوارزمی شیعه نبوده، از علمای بزرگ اهل سنت هست. همین روایت را ببینید تاریخ دمشقم برای شما عرض کنم، 571 در جلد 41 صفحه 335 نقل می کنه با این تعبیر. پیغمبر فرمود خدای عالم انبیا را از درختان مختلف آفریده، ولی من و علی را از یک درخت آفریده. ریشه من علی، برای شما عرض کنم، من اصل اون درخت هستم، علی فرع او هست، حسن و حسین میوه درخته.
شیعیان ما ورقهای این درخت هستند. هر کس به یکی از این شاخه های درخت دست یازد و از هوای نفس خود را بری کند، خلاصه اینها برای شما سلام از شیعان هستند. ولو ان عبدن عبدالله، اگر بنده خدا را عبادت کند بین صفا و مروه هزار سال، باز دوباره هزار سال، باز دوباره هزار سال، یعنی 3000 سال کسی بین صفا و مروه خدا را عبادت کند، محبت ما اهل بیت را نداشته باشد، خدای عالم با کله او را وارد آتش جهنم میکنه. بعد حضرت این آیه را خواند: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و این کاملا سوره شورا آیه 23 را حضرت خواندند. و برای شما عرض کنم در کتاب مناقب خوارزمی هم باز همین عبارت آمده: اگر عبدی خدا را 1000 سال بعد از 1000 سال بین رکن مقام، اون بین صفا و مروه، بین رکن مقام عبادت کند و بغض علی را داشته باشد، خدا با کله او را وارد آتش جهنم می کنه. و در فرائد سمتین جناب جوینی که متوفای 730 هست، استاد آقای ذهبی هم هست، یک تعبیر قشنگی داره. میگه خدای عالم در قیامت تمام خلائق اولین و آخرین رو جمع میکنه و بر بالای جهنم یک پولی رو میگذاره، همون پولی که میگن از مو باریکتر، از شمشیر برنده تره. لم یجز بها احد الا من کاند معه براءتون به ولایت علی ابن ابی طالب. از اون پول که از مو باریکتر، از شمشیر برنده تره، عبور نمی کند مگر اینکه کسی براءتنامه نجات از آتش جهنم با ولایت علی، با مهر ولای امیر المومنین رو داشته باشد. دوستان علی واقعا افتخار کنید، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. خدا بیامرزد آیت الله کوهستانی را، فرمود خدا عالم در عالم هستی یک علی داشت، اون هم به ما شیعه ها داده. من این تعبیر رو نمیخوام به کار ببرم، عزیزان اهل سنت وام که انشالله این چنین هستن، مخصوصا اونهایی که دنبال تحقیق هم هستن. در کتاب الریاض و نظره فی مناقب الاشره، کمون اشره مبشره را یا اشره مبشره را آورده در اینجا در جلد سوم، باز همون تعبیر هست که روی جهنم یک پلی را درست میکنن، کسی از اون پل نمیتواند عبور کند مگر اینکه براءتنامه خلاصی از آتش با ولایت علی ابن ابی طالب داشته باشد. در روایتی از آقا امام زین العابدین سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم، میگه از پل که رد میشن به قدری مردم میریزن به آتش، حضرت تشبیه میکنه مثلا یک دفعه مثلا 200-300 تا پرنده یک جا مثلا نشستن، یک دفعه بلند میشن، یک صدای حری، صدایی در میاد. میگه مردم که میریزن اونجا، این اون صدای دسته های پرنده است که یک دفعه بلند میشن، این صدای پر اونها کاملا در فضا میپیچه، ورود اینها به جهنم و افتادنشون هم اونطور میپیچه. خلاصه دوستان عزیز، خیلی دعا کنید، خیلی دعا کنید. به تعبیر امیر المومنین سلام الله علیه: و این امامکم عقبتن کعوده و منازل مخوفتن مهوله. در پیشا پیش شما منزلهای وحشتناک و حوادث تلخی هست. رابد من الورود الیها و الوقوف اندها. در تمام این منزلهای خطر باید ورود پیدا کنید، در اونجا متوقف بشید و مورد سوال قرار بگیری. ولنسألن المرسلین، انبیا هم در اونجا مورد سوال قرار میگیرن و اونجا دوستان عزیز، عاشقان اهل بیت، جز شفاعت اهل بیت، جز توسل به ساحت مقدس رسول اکرم و اهل بیت اسمت و طهارتش، چیزی در اونجا به درد ما نمیخورد. به شرطها و شروطها در همین دنیا ما رابطمون رو با اهل بیت درست کنیم. حتی کار به جایی میرسد انبیا هم، روایتم داریم در خود صحیح بخاری مسلم هست، که انبیا هم به رسول اکرم متوسل میشوند، متوسل میشوند. در روایات ما هست، من شاید بارها گفتم، من دقیقا تو ذهنم نیست، شاید در کتاب معاد مرحوم آیت الله دما رفیعی قزوینی که استاد امام در فلسفه هم بودن و از مفاخر شهر قزوین هم بودن این بزرگوار، که در اونجا نقل میکنه که در قیامت در یکی از منازل به قدری کار سخت میشه حتی انبیا ولنسألن، با کلمه لام تأکید، نون تأکید برای شما عرض کنم، میگه ولنسألن المرسلین، ما پیامبران را هم اونجا مورد سوال قرار میدیم. میگه وقتی اینها میبینن که کار خیلی سخته، از عهده جواب بیرون نمیتونن بیان، همه انبیا جمع میشن در خانه آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یا رسول الله، تو اشرف خلائق هستی، تو خاتم پیامبران هستی، محبوب ترین خلق در نزد خدا هستی، مقرب ترین انسان در نزد خدا هستی، بیا شفاعت کن در اینجا. خلاصه از این منزل ترسناک و وحشتناک به سلامتی عبور کنی. جالب هست، داره بر این که رسول اکرم میفتد جلو، انبیا هم پشت سرشون میان در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت میفرمون زهرا جان، انبیا در خانه ما آمده، برای همچه روزی چه تهیه کرده ای؟ پیش خدای عالم چرا میخوای واسطه قرار بدهی؟ صدیقه طاهره عرضه میدارد یا ابتا یا رسول الله، کفانا لهذا اليوم یدی مقطوعتی ابنی العباس، برای همچه روزی دو دست بریده فرزندم قمر بنی هاشم کفایت میکنه، دو دست قلم شده فرزندم ابوالفضل پیش خدای عالم شفیع قرار میدهم، که خدای عالم به انبیا و مرسلینش عنایتی بکنه. الله ای حال، دوستان عزیز، قدر این ولایت را بدانید، قدر این محبت را بدانید، قدر این عشق را بدانید. و هرچه هم من بگم، شاید بنده خودم هم اونگونه‌ای که هست قدر این ولایت رو نمیدانیم، مثل ماهی که در داخل آب قدر آب را نمیداند. انشاءالله اون لحظه آخری که دوستان عزیز چشمون به جمال نورانی امیرالمؤمنین می افتد، که خودش فرمود یا هار همدان من یا متیرنی من مؤمن او منافق قبلا، هر مؤمن و منافقی که میمیرد چشمش به من میفته. اون لحظه ای که علی جان چشمون به جماد نورانی تو میفته، و ما میدانیم عزیزترین عزیز در نزد تو فاطمه توست، در این شب ماه رمضان علی جان تو را قسمت میدهیم به زهرای مرضیه و آن بانوی پهلو شکسته و غم دیده، اون لحظه آخر عمرمون عنایت ویژه‌ای به ما کن، شب اول قبر عنایتی کن به ما، و در عرصات محشر مورد عنایت ویژه خودت قرار بده ما رو.
ممنونم از شما حضرت استاد. سوال بعدی که میخوام بپرسم، فکر کنم یه مقدار زمان میگیره، اگر اجازه بدید بریم سوال تماس ها
بریم دیگه.
بله انشاءالله بعد در جلسه آینده سوالات بعدی رو مطرح خواهم کرد. ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. تماساتون رو میشنویم. سوال اگر داشتید حتما مطرح کنید، به خصوص در مورد موضوع برنامه و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، و انشاءالله که از دیدن این برنامه تا اینجای کار استفاده برده باشید. با ما همراه باشید. علی 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 علی
عالم ززل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمنش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود.
در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بریم سراغ اولین تماس. آقا رسول هستن از دهلوران، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا رسول.
سلام علیکم و رحمت الله. حاجی آقای تزوینی رفیقتم حاجی رسول از دهلوران.
موفق و معید باشید حاج رسول عزیز.
سلام عرض می کنم خدمت شما، طاعتتان قبول. آقای مجری اسمش نمیدانم. سلام عرض می کنم خدمت جان.
و علیکم السلام، حسینی هستم.
والا من خیلی میخواستم آقای قزوینی خدمت شما تماس بگیرم، ولی خب یا میگرفتیم جواب نمیدادن یا هرچه. خلاصه میشه توفیق شد در این ماهای آقای در این روزای آخر ماه رمضان خدمتتان تماس بگیریم. آجا آقای قزوینی، من یه سوال از نظر شما داشتم. البته خب من یه دوسته تا نوه دارم خانه امونه.
آقا رسول یه مقدار شمرده تر بفهمید متوجه بشیم.
بله، عرض کردم که من خیلی شبه زود میخوابم، ولی دیشب دیدم یکی دوتا نوه دارن جمع شدن جلو کامپیوتر، اونا نمیدم چی گوش میکردم. بعد من صبح شام پرسیدم،
مناظره بوده،
آوردن. بله بله بله، آوردن برنامه بر من گذاشتن، گفتن بین اهل سنت و اهل تشیع مناظره ای صورت گرفت.
بله درست گفتن.
من اینه شاید بگم، خب روزم بودیم بیکارم بودیم، نشستیم دو سه بار گوش کردیم مطالبی ازش، من متوجه شدم که حالا چند مورد خدمتتان عرض میکنم اگر بزرگواری بکنید، چون کلام های قزوینی خب معمولا شیواتر هست نسبت به افراد دیگه، اگر توضیح بدن من ممنونشان میشم.
بفرمایید.
یه سوالی که فراون توی مناظره مطرح شد، این که شما چرا یه حدیث صحیحی، هرچند که ما قبلش عرض بکنم ما اهل بیت هم دوست داریم جور صحابه، چرا که اونها هم صحابه رسول الله اکرام بودن، صحابه اکرام رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، ولی خب چرا شما در کتاب شیعه یه حدیث صحیح در باره سند حدیث ثقلین ندارید؟ ما از کریم اهل بیت هم دوست داریم، ولی شما که ادعای علم می کنید، ادعای سواد می کنید، یه حدیث بگید که در باره ثقلین سندش صحیح باشه.
آقا رسول شما کامل گوش دادید فایل رو؟ فایل مناظره کامل گوش دادید آقا رسول عزیز؟
من دوبار آقای مجری، من دوبار این مناظره گوش
کردم. خدا خیرتون بده آقا رسول، تواترش در اون مناظره ثابت شد نشد از دیدگاه شیعه و اهل سنت.
ببینید آقای مجری، ببینید آقای مجری،
نه این سوال من خیلی ساده است آقا رسول عزیز،
شما خواهش میکنم خیلی تو حرف من نیا، بزن من حرفم بزنم.
سوال پرسیدم تواتر ثابت شد یا نشد؟
اصلا تواتر، خب علمای اهل سنت هم این تواتر رو بیان کرده.
احسن، آفرین به شما، مرحبا به ناصرنا. وقتی روایتی متواتر شد دیگه چشم. سوالتون هم به صورت خاص،
سوال من اینه، در کتاب اهل شیعه در تشیع آیا حدیث صحیحی داریم در رابطه با حدیث صحیحی؟
چشم، انشاءالله استاد توضیح بده. پس تواتر رو شما آقا رسول قبول دارید این روایت متواتره؟ من همینو فقط میخوام، قبول دارید این روایت متواتره نزد شیعه سنی یا نه؟ همین.
خب البته عرض کردم خدمتتان، علمای اهل سنت این رو بارها بیان کردن توی اون فایلی هم، اون بطلبی هم که بنده گوش کردم. خب اون طرفی که از طرف شیعه مناظره میکرد مطالبی را بیان کرد از علمای اهل سنت که ما هم قبول داریم اینها، ولی من حرفم اینه، شما برای این که برای من کم سواد کمتری،
شما بزرگوارید.
چشم.
پس تواتر ثابت شد و تواتر فوق صحته. حالا میخواید به عنوان یکی روایت صحیح ببینید یه دونه دو تا روایت ما داریم؟
بله.
که صحیح باشه اینو چشم شد.
یک روایت صحیح هم برای من بیارید، برای من کافیه.
چشم.
یک مورد. مورد بعدی، من یک چیزی به آقای قزوینی عرض بکنم. آقای قزوینی ببینید، من نمیدانم خلاصه این برادری که از طرف اهل سنت که شما حالا میفرمایید اینا وحابیان و فلانان و بمانان و این حرفا، من نمیدانم این کی بود، از کجا آمده، و شاید اصلا من، البته من جسارت نمی کنم خدمت شما، ولی شاید اصلا این شیعه بود خود تان درست کرده بودید، میخواست یه بازی سر
آقا رسول بندر عزیز من. آقا رسول عزیز یه لحظه توجه کنید به ما،
این
بحثی نیست که قبلا هم این موضوع، اجازه میدید من 4 دقیقه 5 دقیقه استادی صحبت میکنید، یک لحظه من اجازه بدید این بحث رو ببینید. ما قبلا هم که بحث استاد عباسی با آقای اون سجودی بحث مناظره داشتن، خود شبکه وهابی کلمه اومد گفتش که آقا این آقا لباس شخصی من، کارشناس اصلی ما نیست. مناظرات دیگه انجام شد گفتن نه این افراد اصلی ما نبوده. دوباره تو فضای مجازی بچه‌ها مناظره میکنن، شیعیان میان میگن نه این طرف که حالا ما فرستادیم، حالا این نه، این حالا خیلی آدمه. الان هم که مناظره شده، خود شما، خود شخص شما، من یقین قلبی دارم میدونید نتیجه مناظره دیشب چی بود، که انشاءالله سه تا مناظره دیگر هم برگزار بشه، اون وقت میبینید که نتیجه مجموع مناظرات به کجا خواهد رسید، مثل مناظره دیشب چه آبروریزی برای وهابی خواهد شد. میاد میگید بله این نماینده که ما فرستادیم این نمای معلوم نبوده، شیعه بوده. الان شما دارید میگید شاید شیعه بوده. خب اگر شیعه بوده این شخصی که به عنوان اهل سنت یا وهابی آمده بود، خب چرا بقیه آقایون وهابی تاییدش کردن به عنوان یک کسی که بفرستن برای مناظره؟ واقعا اینقدر دیگه شما میخواید بیایید بگید این شخص نتونست جواب بده، دیگه نهایت توی موضوعات دیگه‌اش تشکیل کنه. آقا رسول واقعا به نظر من این درست نیست. حالا اگر توضیح دارید بازم بفرمایید، بعد از دوستا توضیح خواهم.
ما در خدمت شما هستیم.
من نمیخواستم اینجوری حرف بزنم، ولی خب شما منم مجبور میکنید که یک حرفایی بزنم که خلاصه خیلی خوش شما شاید نیاد، شاید شما یک کمی خلاصه بدتم بیاد از این حرفا.
ولی اگر
شما مناظره بکنید، شما اگر میخواید مناظره بکنید، چرا یک کسی که من هی نمیشنازم کیا اسمش کیا رسمش کیا، ولی چرا نمیرید؟ ما این همه بزرگ داریم، این همه علما داریم، کاخسن امینی داریم تو کردستان، مولوی گرگیش داریم، مولوی شیخ الاسلام شیخ عبدالحمید داریم، چرا با این شما مناظره نمی کنید؟ اگر شما میخواید حق روشن بشه، باطل روشن بشه، اگر میخواید مسائل علمی رو بشه، چرا با اینها مناظره نمی کنید؟ شما هی معلوم نیست یکی خودتان درست کردید، چی میدونم آمده اونجا یه چیزایی میگه، خلاصه من که خالا، ولی خلاصه این اگر میتونید، اگر توان علمی دارید، اگر بلدید جواب مولوی های ما بدید، اگر بلدید جواب ماموستا های ما بدید، یه علمایی که عرض کردم شیخ الاسلام عبدالحمید بیارید، مولوی گرگیج بیارید، اینها علمای ما هستن، نه یه کسی که من اینو میشناسم. امیدوارم آقای کدوینی هم درباره سند حدیث ثقلین
چشم و همین که چرا افرادی که میان ما مناظره میکنیم بعد شما برمیگردید میگید که اینها معلوم هستن حضرت سنت فهم هستن، من انگار شیعیان آوردن طرف ما
رو. آقا علمای اهل سنت با سوادن، مجدی عزیز، آقای اسمتان چی
دیشب بود؟ من حسینی هستم. یعنی دیشب کسی که مناظره کرد بی سواد بود؟ آقا رسول
بحر علم در
آقا رسول دیشب یعنی کسی که مناظره کرد از طرف اهل سنت ما بود بی سواد بود؟
دیگه حالا من نمیخوام چی سرت بکنم، من هیچ وقت نمیشونم
دیگه هم دیگه نزید رو زبط کنم.
ایشان هم خیلی قشنگ گفتن، ولی خب برای علمای ما بهترن دیگه کلی بگم دیگه.
توضیح میدیم در این خصوص هم انشاءالله از دوستا توضیح خواهند داد. و رسول عزیز موفق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. چشم انشاءالله استاد توضیح خواهند داد. تماس بعدی جناب آقای موسوی هستن از خوزستان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت آقای حسینی و آقای قزنی، طاعت عبادت شما و همه مسلمانان دوستداران علی بن ابی طالب مورد قبول حق انشاءالله باشه.
انشاءالله
ممنون. آقای حسینی خدمت استاد عارضم که این تیمه متاسفانه هر جایی که در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام صحبت شده اومده خلفا رو بالاتر قرار داده. به چه لذت دشمنی که باش داشت، اصلا یه چیز مشخص تو کتاباش من اول مرور نکم، چند دوبار کتاباش گشتم مرور کردم، هر جا که در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام صحبت شده در جا خلفا رو آورده بالا قرار داده، میگه چرا که شیعه میگه علی بن ابی طالب این شخصیت بزرگوار رو داشته، پس ما هم میگیم که نه اونا بالاترن، چون علی بن ابی طالب زمانی که ایمان آورده در سن نوجوانی بوده و اینا لحاظ سنی بالاتر بودن و علم و ایمانشون هم نسبت به علی بن ابی طالب بیشتر بوده. جالب اینجاست هر جا که دروغی ثابت شده از این آقا، متاسفانه شبکه‌های وهابی میگن اشتباه کرده.
بله
نه انسان جایز و خطا ممکن یه جای اشتباه هم کرده باشه، پس چرا وقتی که یه جایی که یه کلمه از علمای ما حالا جا مونده یا اصلا کامل نمیخونن، چرا ما اونا اشتباهشون اشتباه نیست، باید جز معصوم ها قرار بگه و هزاران حرف نامربوط که به خودشون حقشونو برسه میزنن به علمای ما؟ اصلا برادران اهل سنت دقت کردن که وقتی که ابن تیمیه یا هر که علمای که وهابی‌ها تعیینشون کردن و دوستشون دارن و پیروشون هستن، چرا وقتی که یه دروغی میگن و ثابت میشه که دروغ میگن چرا اونجا اشتباه میشه؟ ولی اگه ما اشتباه که علما ما الحمدلله نداشتن، حالا بالفرض یه کلمه کم زیاد باشه یا اینکه متن کامل نمیخونن، چه خب بریده میخونن، اونجا باید ما جز علمای ما جز معصومی باشن، حق اشتباه ندارن، اینا خواستن دروغ بگن اینا، ولی ابن تیمیه یا کسی دیگه هر کی کردن چیز هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. نمیدونم چرا برادران اهل سنت نمیان به این چیزا دقت کنن که چجور میشه هر موقع اسم علی بن ابی طالب وسط میاد اینا یه جوری خلفا رو بالاتر میان قرارن، چه دلیلی داره؟ آخه حالا خلفا اگر هر چی دارن برام خودشون، ما کار نداریم، وقتی اسم علی میاد چرا باید یکی بالاترش قرار بدیم؟ مگه پیامبر نگفت نفس من و علی؟ مگه نگفت علم با علی، علی با علمه؟ پس جریان چرا نگفت اسم کسی دیگه؟ یا ابو هرره هر موقع یه حدیثی میگه خلفا را چنان بالا قرار میده، پیامبر گفت اگه پیامبری بعد از من میبود حتما جناب خلیفه دوم بود، نمیدونم چرا صحت اینا رو نمیارن، دلیلش چیه؟ چه دلیلی داره که صحتش نمیارن؟ خود برادران اهل سنت چرا پیگیری قضیه نمیشن که بگن آقا این سند صحیح بس این چیزی که ولی کجاست، چه دلیلی داره که نمیارن؟ به هر حال ممنون از برنامه‌های خوبتون،
خدمت استادم
خسته نباشی میگم
موسوی عزیز،
بالای حرفاتونم که زدین انصافا استاد بزرگوار واقعا فرق میپوشین به شما، نمیدونم چجوری سلف و کلام صحبتامو براتون، ولی انصافا وقتی که میایین پشت تلویزیون قرار این پیش شبکه نمیدونم این وهابیات دلهوره میفتن چی میشن، ما هم خوشحال میشیم که همیشه ببینیم تو رو سرحال و سلامت باشین، انشالله که خالص تو چشم وهابیا باشین و گل محمدی ما باشین. امری با شما در
زنده باشید. عرضی نیست جناب آقای موسوی عزیز، خدا یار و نگهدار شما باشه. من عذرخواهی میکنم از تماسهای بعدی آقای حنایی عزیز از تهران و بزرگواران دیگه، آقا علی از اهواز و دیگرانی که پشت خط منتظر بودن، چون فرصتمون محدوده بود، 10-12 دقیقه فرصت داریم، میخوام به پاسخها برسیم. آقا رسول از دهلوران فرمودن که حضرت استاد اشاره داشتن به مناظری که دیشب انجام شده بود و حالا فایل رو براتون گذاشتم، اونم ملاحظه فرمودید یا خیر؟
یا کردم من.
بله. مناظره اشارهشون به اون بود، فرمودن که حالا نوایشون زهرم میدیدن یا چه، مناظره رو شنیده بودن، فرمودن که آیا شیعه برای تعبیرش این بود که با اینکه ادعا داره برای ثقلین حدیث صحیحی داره یا نه، هرچند ادعا کرد اعتراف هم کردن دیشب تواتر حدیث ثقلین ثابت شد ولی گفتن سند صحیح. حالا ما میخوایم
البته من قبل از این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم که اینها مرتب داشتن شعار میدادن که بله ما میخوام بریم با شبکه ولایت مناظره داریم، با شبکه ولایت مناظره میکنیم با کارشناسان. اولا شبکه ولایت با اینا همچنان قراری داشتن اعلامی داشته، اینا برای اینکه یه مقدار خودشون میخوان بزرگ کنن
و توجیهی چیز... برای شکست خودشون داشته،
بله یک توجیهی داشته باشن که یک چیزی تو سایت من اون روز من دیدم تو بچه هم گذاشته بودن،
بله
گربه آمده جلوی آینه خلاصه خودش شیر میبینه.
کامنت یکی از این آقایون هم گذاشتن که ایشون گفته بود شکی ولایت داریم مناظره میکنیم.
بله اینها گفتن که همون گروه پرچم ندای توحید اهل سنت که اهل سنت نیستن، اینا وهابی ها هستن از تخم ترکه ابن تیمیه هستن، اینها برای شما عرض کنم اصلا به هیچ وجه چیز نبوده، در اون حدی نیستن. بزرگانشون ما دی خیلی خودمون رو کوچیک کردیم گفتیم این آقای خدمتی بیاد حداقل یک سنخیتی در چیز داریم. خب ایشون واقعا من میبینم هر روز، یعنی یادم حیفش میاد اصلا اسمش رو برادم احساس میکنه که مثل عبدالرزاق صنعانی گفت لا تنجس مجلسنا به ذکر ابن ابی سفیان با نام معاویه، مجلس ما را نجس نکن. ما نمیخوام خلاصه ذهن عزیزانمون رو خلاصه آلوده کنیم با ذکر اسامی اینها، ولی واقعا اگر راست میگن، حالا با ما نمیتونن بیان با کارشناسای دیگر یا با برای شما عرض کنم کارشناسان برای شما افرادی که در ندای شیعه هستن یا در جاهای دیگر بچه شیعه ها شیر بچه ها الحمدلله به اندازه کافی در عرصه ها هستن. من بعضی وقتا که بعد از نماز صبح که یک فرصتی میکنم به بعضی از فضای مجازی سر میزنم، میبینم واقعا بچه ها خوب دارن کار میکنن و این جوجه وهابی ها را حسابی خلاصه
پرشونو میکنن دیگه.
بله واقعا اینها رو آنچنان در مخمصه قرار میدن دیگه جز فحش چیزی دیگری ندارن، یعنی فحاشی هاشون به قدری رکی که دوستان که واقعا آدم خجالت میکشه که اینها را بیان کنه. در رابطه با قضیه حدیث برای شما عرض کنم ثقلین، اگر دوستان بیان در خود برای شما عرض کنم سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر در این جستجو بزنن ثقلین و شیعه، عزیزان دقت کنن من زدم ثقلین شیعه، میگم برو جستجو کن، جستجو کرد مورد دوم را آورد عزیزان. این رو عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنن، ما کی این رو گذاشتیم؟ 16 فروردین
91
ما این رو گذاشتیم، نزدیک 6000 نفر هم برای شما عرض کنم دیدن داشتن، بازدید داشتن. ببینید سند روایت ما 5 روایت آوردیم با بررسی سندی، با بررسی سندی. اگر این آقایان مردن بیان
این روایت ها که ما بررسی سندی کردیم اینها رو تضعیف کنن. بله، از این که بیان زباله را با مزبله اشتباه بخوان بگیرن، بله ما میگیم ضعیفه، در روز شکی نیست. یا اگر متواتر ضعیف رو ملاک قرار بدن یا مثل ذهبی بگن یشهد القلب انه باطل، با اون ما کار نداریم. دوستان بیان، ما نه یک روایت، 5 روایت صحیح. ما سال 91 این آقال میگن ما نمیدانم برای شما عرض کنم چند سالی است ما اعلام کردیم آقا یک روایت صحیح. آقا به جای یک روایت 5 روایت ما آوردیم اینجا و قبلن ما 40 روایت در سایت با سند صحیح گذاشتیم در رابطه با امامت ائمه علیهم السلام و الان تقریبا حدود 100 روایت بررسی سندی شده ما داریم در امامت ائمه علیهم السلام. 100 روایت دیگه فوق تواتره و اضافه ما تواترش هم آوردیم اینجا. دوستان عزیز دقت کنید، من یه مقداری بزرگ کنم که عزیزان خوب بتونن ببینن. ببینید دوستان عزیز، تواتر از قول آقای ابوالقاسم کوفی متوفای 352، تواتر شیخ صدوق، تواتر از شیخ مفید، حدیث ثقلین تواترش سید مرتضی ابوالصلاح علوی شیخ طوسی مرحوم تبرسی ابن ادریس حلی نوه دختری علامه طوسی شیخ طوسی شهید اول مرحوم برایش آملی مرحوم استرابادی مرحوم مجلسی ملا محمد صالح مازندرانی محمد طاهر قمی، ببینید 24 نفر از بزرگان ما آمدن تواترش رو مطرح کردن، گفتن آقا حدیث ثقلین متواتره. حالا از اهل سنت هم که چقدر آمدن تواترش اثبات کردن اون جای خود داره.
دیشب که مناظرهشون توضیح مفصل دادن
اونجا من دیدم یه بخشی رو ملاحظه میکردم، دیدم ایشون هم آورده موارد متعددی سیوطی و دیگران گفتن آقا حدیث ثقلین از دیدگاه ما متواتر هست. و جالب اینه این آقایان دنبال یک حدیث صحیح میگردن و حال آنکه بحث تواترش رو ما آوردیم مطرح کردیم، این آقایان توجه ندارن. مثل اینکه به کسی بگن آقا من 20 تومن به من پول بده، این برداره 1000 تومن بهش بده، بگه آقا من گفتم 20 تومن پول بده، بگه من 1000 تومن دادم بهت، بگه نه 20 تومن پول من بده،
ثابت نمیشه من پول
این مشخصه این اول ما خلق اللهش گیر کرده تشخیص نمیده بابا 1000 تومن چندین برابر 20 تومنه. وقتی میاد میگه روایت متواتره، بابا دیگه در روایت متواتر بابا شیعه سنی معتقد هستند بر این که در متواتر بحث سندی دیگه اونجا دیوانگیه. یعنی شما بیاد یک روایت رو ثابت کنید متواتره، بعد بیاد بگید آقا راویان این چیه؟ مثل اینکه شما بیایید مثلا دریایی از آب مثلا کنار دریا باشید، بگید آقا مثلا این مثلا قلیل، مثلا بخوام نجاست را بکشم 3 مرتبه باید بشورم یا 1 مرتبه باید. مردم میخندن به عقلت. ببینید این من چند موردی رو بیارم آقایان،
این یکی از این آقایون دیگه بحث متواتر ضعیف رو وقتی مطرح کرد ظاهرن دیگه قاضی شد که
این کتاب توجیه نظر الی اصول الاثر هست، مال طاهر ابن صالح جزائری است. ایشون ببینید تعبیرشون چی هست، میگه ول متواتر لا یبحث فیه عن رواته. آقایان وهابی ها، آقایان جوجه وهابی ها، آقایان تخم ترکه های ابن تیمیه، میگه متواتر از رواتش بحث نمیشه، بل یجب العمل به من غیر بحثن، بدونی که بررسی سندی بشه به تو متواتر عمل میکنن، چون متواتر یقین آوره، خبر واحد ظن آوره. و همچنین در کتاب التقیید والایضاح شرح مقدمه ابن سلا مال آقای زین الدین عراقیه که آقا میگن اهل سنت ایال کنار سفره 4 نفرن، ذهبی از ابن حجر زین الدین عراقی و مزی، این جزء 4 شخصیتی است از ارکان اهل سنت. ایشون در اینجا ببینید چی میگه، میگه وقتی روایت به تواتر رسید اصلا عدالت در اونجا شرط نیست. یعنی شما میتونید غیر عادل 1000 افراد فاسق بیارید اونجا برای شما عرض کنم مطرح کنید. برای شما عرض کنم آقای ابن تیمیه حرانی، خدای شما، پیغمبر شما، نمیدونم چه اسم میگذارید، مجموع فتاوا جلد 18 با خائن الحرمین الشریفین ملک فهد این رو چاپ کرده. ببینید میگه کذالک العلم الحاصل عقیب الخبر تارتن یکون لکسرت المخبرین و اذا کثرو فقد یفید خبرهم العلم و این کانو کفارن. بابا در متواتر اگر کافر هم باشند چیه؟ مسئله کاملا اثبات میشه، خیلی واضح و روشنه. میگه اگر چنانچه در اجزای متواتر، این واحدهایی که تشکیل داده، این اگر کافر هم باشه چیه؟ ثابت میشه. و همچنین آقای البانی شما که بخاری دوران هست در الواء الغلیل جلد ششم، ببینید میگه آقا لا یشترط فی الحدیث المتواتر سلامت طرقه من الضعف. در متواتر لازم نیست که ضعیف نباشد، ولو راویان تک تکش هم ضعیف باشد تواتر ثابته. اصلا آقای ابن حجر در تلخیص الحبیر جلد چهارم، عزیزان دقت کنن صفحه 83، ایشون میاد میگه آقا این روایت متواتره، تواترت الاخبار و هو فلان، تا اونجا میگه احمد میگه این روایت از 28 طریق آمده، هیچ کدامی از این طرق صحیح نیست. 28 تا طریق داره ولی 28 تا سند در 28 تا هم ضعیفه ولی متواتره. خب بابا جان حداقل شما برید کتابهای خودتون رو برید مطالعه کنید شما. مثلا ما نمیخوایم بیام کتابهای شیعه را ملاحظه کنید شما. و اضافه وقتی شما میاد میگید آقا متواتر، شما میگید من قبول ندارم، زن همین باعث کفر شما هست. شما ببینید طبق فتوای ابن تیمیه شما کافر هستید. بفرمایید مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد اول صفحه 109، ببینید و اما من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر. اگر کسی منکر باشد حدیث متواتر را کافره. ولی ما نمیدانیم به قول چه کار کنیم، به ضعف علمی شما به قول تأسف بخوریم، به قول این که متواتر رو دارید برای شما عرض کنم زیر سوال میبرید، به قول از خبر واحد میخواد به قول خبر صحیح میخواد چیز کنید، یا این که این کفر شما را این خدای شما ثابت کرده به این تأسف بخوریم، یا خود فتاوای هندیه. خب این را بارها گفتیم در جلد دو صفحه 286، ایشون به صراحت میگه آقا من انکر المتواتر فقط کفر، من انکر المتواتر فقط کفر. به این باز شما حداقل اینه در نظر بگیرید، کتاب فتاوا نور علی الدرب، ببینید احادیث مهدویت، میگه این با صحیح و متواتر ثابت شده، انکارها کفر و زلال. دیگه از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر، ولی من نمیدونم به چه زبانی ما با اینها بیایم بحث کنیم. من غیر از این که برای شما عرض کنم بیاییم اعلام بکنیم این حرف آقای ذهبی را نسبت به این وهابی ها و اتباع ابن تیمیه، این را هم من بگم، این هم هدیه ما به این طرفداران ابن تیمیه که از شیخ الاسلام، شیخ الاسلام همینطور میگن. نامه ایست ذهبی نوشته به کی؟ به ابن تیمیه در کتاب السیف الثقیل مالکی الامام الحجه تقی الدین سبکی. ببینید اینه، نگاه کنید. و هل معظم اتباعک الا قعید مربوط خفیف العقل او عامیون. ببینید صفحه 152. و همچنین اینجا، در اینجا هم ما در کتاب وهابیت از منظر عقل شرع که تألیف خود بنده هست و در این 3 سال خورده‌ای تا بال 40 بار تجدید چاپ شده، تا الان 200,000 نسخه چاپ شده، در این صفحه گمانم 82ش بود. ببینید در اینجا هم ما آوردیم یا خیبه من تبعک فانه معرض للزندقه، ای بیچاره عمده پیروانه، ای بیچاره آنان که از تو متابعت میکنن در پرتگاه زندقه و کف و نابودی. این حرف ذهبی هست نسبت به اتباع ابن تیمیه. ببینید این برنامه ها را شما ببینید و ببینید این چه هست. عمده پیروان تو عقب مانده، گوشگیر، سبک عقل، عوام، دروغگو، کودن، بیگانه، فرومایه، مکار، خوش، ظاهر و سلا، فاقد فهم هستن. اگر مرا قبول نداری سخنم را امتحان کن. ببینید؟
ما امتحان کردیم واقعا اینجوری بود.
بله واقعا به این شکلی است. ما امتحان کردیم اینطوری بوده. مردم شما هم امتحان کنید، برید تو شبکه هاشون، تو سایت هاشون، فضای مجازی، ببینید حرف آقای ذهبی تطبیق دارد با این یا تطبیق نداره.
بله متشکرم شما حضرت استاد، فرصتون تقریبا گذشته. ولی فرمودن مناظره چرا میگید با یه سری افراد که معلوم نیست چه کارا هستند و چی میگن؟ البته ایشون تعبیرش این بود که شاید خودتون طرف مقابل رو آوردید دیگه.
ما آمادگی داریم هر کدام با اهل سنت، ما گفتیم فعلا با توجه به جو حاکم به هیچ وجه حاضر نیستیم با اهل سنت مناظره کنیم. با اینا گفتگوی دوستانه داریم ولی مناظره نه. ولی با تک تک وهابی ها امثال این آقایی که ایشون مطرح کردن، آقای گرگج و غیره، ایشون یه آدم سرشناس وهابیه، بیاد ما آماده برای مناظره هستیم. حتی بخواد من در مسجدش هم حاضرم برم اونجا با ایشون مناظره کنم یا هر کجا بی قید شرط، اصلا بگه بالای کوه دماوند بیایید اونجا با هم مناظره کنید،
ضبط بشه، اجازه پخش بدن.
بله ضبط بشه و پخش بشه. ما از همونجا هم بالای کوه دماوند هم باشه زنده پخش میکنیم. ما هیچ مشکلی نداریم. ما به حول قوه الهی ما از همونجاش هم پخش میکنیم. ما با اینا هیچ مسئله‌ای نداریم. و در رابطه با اختلافات بین شیعه و سنی ما هیچ مشکلی نداریم. شیعه را برادران خودمون میدانیم، خودمون هم برادران اهل سنت ما میدانیم. ولی وهابی ها را مکفر برای شما عرض کنم سنی و شیعه میدانیم و دشمن اسلام و دشمن بشریت میدانیم ما اینها را، مخصوصا وهابیت تکفیری. حالا اسمشون وهابی بگذارن، سلفی بگذارن، حالا هر چی بخوان بگذارن. ولی اگر کسی ابن تیمیه را به عنوان شیخ الاسلام قبول بکند، قطعا ما او را دشمن اسلام میدانیم، دشمن قرآن، دشمن بشریت. که الان جهان این همه ناامن شده، سرمنشأ تمام این ناامنی ها برمیگردد به این آدم.
آقای موسوی از خوزستان هم در مورد ابن تیمیه فرمودن که دیگه مفصل توضیح فرمودید و نامه ذهبی دیگه گویای این بود. فرمودن این رسانه های وهابی وقتی که دروغ ابن تیمیه رو ازشون میپرسن میگن اشتباه کرده، ولی اگر یک اشتباه ریز از جایی هم بخوام پیدا بکنن با تختی پخش بکنن میگن این دروغی است از جانب مخالفین ما، حالا چه شیعه چه اهل سنت. حضرت استاد
شیعه ها اگر به قولت اشتباه کنن کفرشون ثابته و جانشون باید قتلشون واجب، خونشون هدر، اموالشون تصرفش جایزه. ولی اگر خودشون اشتباه کنن آقا ما معصوم نیستیم.
بله مشکلی براش قائل نیستم. ممنونم
از خدا. یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدا به حق محمد و آل محمد ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان روان ما.
الهی آمین.
خدا به حق محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران، به ویژه حوائج مورد نظر، به حق محمد و آل محمد خدا یا همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم از شما بینندگان عزیز. التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شود صلاح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر طلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنم. هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی
نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد،